Vale. یازده آذر 99 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از دیروز بحث فور و تراخی رو شروع کردیم. شیخ چون این بحث رو چند بار بحث کرده تو خیارات قبلی، دیگه اشاره میداد به بحث‌های گذشته. ما فرمایشات شیخ رو دیروز به اینجا رساندیم که شیخ دلیل بر بفرمایید که فور را یکی مقتضای قاعده دانست، یعنی اصل در خیار فور است. خدمت شما عرض کردیم شیخ که میگوید اصل در خیار فور است، مرادش اصل لفظی که اوفو بالعقود باشد نیست، مرادش اصل عملی است. چرا مراد اصل لفظی نیست؟ چون به شما گفتیم شیخ اوفو بالعقود را، عموم ازمانیش را، عموم ازمانی مجموعی میداند. وقتی عام ازمانی مجموعی دانست، آن اول که به خیار تخصیص خورد، دیگه در آنات بعد قابل تمسک نیست این عموم. توجه فرمودید؟ این مثل این است که بله، شما نذر کرده اید 10 تا سید را چه کنی؟ بله؟ 10 تا سید را اطعام کنی. خیلی خوب. این 10 تا سید، یعنی نذر تعلق گرفته است به 10 تا. الان ما در مجلس 10 تا سید داریم. خب؟ بعد به شما فرض کنید شارع میگه که فلان را، زید سید را اکرام نکن. خب نظر شما چند تاست؟ 10 تا. الان 10 تا سید نیست، چون یکی را خارج کرد. 10 تا بودن، یکیشو گفت اکرام نکن. و وقتی یکی را خارج کرد، نظر شما 10 تاست. الان بخوام وعده بگیرید باید چند تا را وعده بگیرید؟ 9 تا. نظرتون وفا میشه؟ نه. پس دیگه شما فعلا تکلیفی ندارید تا سیدا بشن دوباره 10 تا. الان که 9 تان نمیشن، چون نظر 10 تا سید بود، درسته؟ نظر شما این بود که 10 تا سید را بکنید اکرام، خب اطعام، خب نه دیگه، مجموعی، عام مجموعی، عام مجموعی. بله بله. این نه، ترک ها اینجور میگن دیگه. خیلی میخواد بگن که خر آقا رو ببر طویله، میگه آخوند خر رو ببر طویله. آخوند خر یعنی خر آخوند. جا مضاف و مضاف و الیا ترک ها عوض میکنن. بذار بر خیلی خب. حالا پس دیگه شما نمیتونید نظر رو وفا کنید، چون 9 تا سید دارید. نظرتون 10 تا سیده، 9 تا را اطعام کنید، نظر وفا نشده. شما نظر کرده اید 10 تا سید رو من اطعام میکنم به نحو عام مجموعی. الان 9 تا سید دارید، نمیشن به نظر وفا کنید. باید سب کنید تا یه سید دیگه پیدا کنید، بذارید این سید رو توش بشه 10 تا، وقت چه کنید؟ اطعام کنید تا نظرتون وفا. شیخ میگه اوفو بالعقود عموم ازمانیش عام مجموعی است. عام مجموعی اگر شکسته شد دیگه بعد شکسته شدن به عموم عام نمیشد تمسک کرد. و قطعا اوفو بالعقود به دلیل خیار رویت شکسته شده است ولو یه آن باشد، درسته؟ خیار علل فور باشد. تا یه آن شکسته شد دیگه در آنات بعد نمیتونید به اوفو بالعقود لفظی تمسک کنید. بنابراین مراد شیخ از اصل بفرمایید دال بر فور است، مراد شیخ اوفو بالعقود نیست. خب مراد شیخ چیست؟ مراد شیخ اصل عملی است. اصل عملیش چیه؟ اصل عملی این است در هر معامله ای که انجام شد ثمن و مثمن جاش را عوض می کند. یعنی ثمن که متعلق به مشتری است میرد پیش بای، میشه ملک بای. مبی که من مال بایه تو بی میشد ملک مشتری. خب یعنی جای ثمن و مثمن مالکیتش در بی چه میشد؟ عوض میشه. داد و ستد است دیگه. وقتی جا عوض شد، خب خیار میگوید میتونی معامله رو فسخ کنی در آن اول، فوریت قبول. در آن دوم شیخ میگه استصحاب بقای ملکیت جدیده در بی رو میکنی. ها یعنی مشتری که شده از مالک مبیع میگیم در آن دوم مالکیت مبیعش آیا از بین رفته است یا باقی است؟ استصحاب بقای مالکیت مبیع رو برای مشتری میکنیم. همچنین استصحاب بقای مالکیت ثمن را برای بایع میکنیم در آن دوم. این یعنی خیار میشد علن فور آن اول. در آن دوم استصحاب چه میشد؟ بقای مالکیت جدید میشود. اینی که شیخ میگه اصل مقتضی فور است، مرادش اصل عملی است، استصحاب بقای مالکیت جدیده در بی. این پس از اصل که شیخ گفت. ثم شیخ میفرماید و اما مقتضای دلیل خاص، باز دال بر چیز بر فور. دلیل خاص میگه خیار رویت یه دلیل داشت، اونم صحیحه جمیل بود. میگه ما باشیم و صحیحه جمیل. صحیحه جمیل اطلاق داره، میگه خیار داری، نمیگه تا کی. بنابراین ما باشیم و صحیحه جمیل میشود چه بفرمایی؟ میشود تراخی. ولی شیخ میگه آقا ملاک در همه خیارا برای چیز؟ دفع ضرر. شارع خیار را جهر کرده دفع ضرر کنه، یعنی با صحیحه جمیل را میبردش تو قاعده لازرر. میگه ملاک در جعل خیار دفع ضرر است، از کسی که به وسیله این معامله دارد چه میشه؟ متضرر میشه. خب بنابراین قاعده لازرر، رختی رفت تو قاعده لازرر. میگه قاعده لازرر آن اول رو فقط میگیرن. چرا؟ چون در آن اول اگر شارع اختیار فسخ ندهد، ضرر انتصاب به شارع پیدا میکنه. شارع به قاعده لازرر در آن اول اجازه فسخ میدهد، طرف بای مشتری اگه فسخ کرد، خب معامله فسخ شده و ضررش هم منتفی میشه. اگر در آن اول فسخ نکرد، در آن دوم دیگه ضرر انتصاب به کی؟ به شارع ندارد، ضرر انتصاب به خودش داره. حق فسخ داشت و فسخ نکرد. وقتی حق فسخ داشت و فسخ نکرد، ضرر منتصب به خودش میشد نه به شارع، پس قاعده لازرر دیگه جاری نمیشود. لذا شیخ میگه ما باشیم و دلیل خاص این خیار رویت، بازم چون دلیل خاص میفتد و ملاک میشد قاعده لازرر، شیخ میگه همون گونه که در همه خیارات همینه، در همه ادله خیارات ملاک ضرر است. شارع میخواد اون کسی که میخواد فسخ کنه متضرر نشه. خیلی خوب، بنابراین خیار میشه علل فور لا علل تراخی. تا اینجا رو دیرو خدمت شما عرض کرد. حالا بحث امروزمون، بحث امروزمون دلیل قول به تراخی است. الان آقای وکیل باللام، ما داریم فرمایشات شیخ را تقریر میکنیم، بعد تحقیق در مقام چیست اجازه بدید بعد امروز آره فردا میرسیم جلسه بعد به این که چه باید گفت، آیا این بیانات شیخ صحیح است یا صحیح نیست. فعلا تقریر مطالب شیخ، تمام این مسئله رو شیخ توی صفحه گفته، صفحه 257 به چاپ کنگره جلد 5. خب دیروز گفتم، امروز هم فقط تقریر مطالب شیخ هست. توجه فرمودی؟ خب دلیل قول به تراخی، شیخ میگه دلیل قول به تراخی واضحه. دلیل قول به تراخی استصحاب حکم مخصص است. میگه آقا یه بی داشتی عفو بالعقود میگرفتش، حالا دلیل خیار رویت آمد گفت این بی چیه؟ خیاریست. در آن اول که کشف شد به رویت که این مبیع شخصی او وصف را ندارد، در آن اول قطعا خیار به ادله خیار رویت چیه؟ ثابت است. درست؟ خب آن دوم شک داریم، خیار ثابت است یا خیار ثابت نیست، استصحاب حکم مخصص رو میکنیم، یعنی استصحاب ثبوت خیار، استصحاب ثبوت خیار میکنی و با استصحاب ثبوت خیار میگوییم که خیار در آن دومم هست، آن سومم هاکذا، آن چهارم هاکذا. بنابراین خیار میشود علت تراخی با استصحاب حکم مخصص. اینم دلیل بر تراخی است. شیخ میگه این دلیل استصحاب شما ناتمام است، یعنی این استصحاب حکم مخصص اینجا جاری نمیشه. چرا استصحاب حکم مخصص جاری نمیشه؟ میگه تو خیار قبل براتون گفتم. حالا ما مجدد اعاده میکنیم، آنچه که شیخ در خیار قبل گفت بل اختصار. تو خیار قبل شیخ گفتی استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ می فرماید به خاطر این که دلیل خیار چیه پیش شیخ؟ لازرر است. میگه شما ده تا روایتم بیارید هر خیاری هم که باشه وا ملاک در جعل خیار قصه ی زرر. بنابراین دلیل خیار میشه قاعده لازرر. وقتی دلیل خیار شد قاعده لازرر، پس مخصص ما قاعده چیه؟ لازرره. وقتی مخصص شد قاعده لازرر، قاعده لازرر در آن اول استناد به شارع داره. اگه اون وقت که فهمید این جنسی که خریده است او وصفی رو که گفته ان نداره و شارع بازم بهش گفت نمیتونی فسخ کنی، باید به بی وفادار بمانی. اگه شارع اینو بگن این متضرر میشن و این ضرر انتصاب به کی داره؟ به شارع. اما اگر شارع گفت آقا جون میخوای فسخ کنی فسخ کن، اما این فسخ نکرد، تو آن اول فسخ نکرد. این آنم که میگیم آن دقیق فلسفی نیست، آن عرفی. در آن اول فسخ نکرد، در آنات بعد دیگه ضرر انتصاب به کی پیدا میکنه؟ به خود شخص. شارع که بده اجازه داد و میخواستی فسخ کنی، فسخ نکردی، پس دیگه ضرر منتصب به شارع نیست، ضرر منتصب به خود شخص است که فسخ نکرده. خیلی خوب. خب شیخ میگه ببینید موضوع در آن اول انتصاب به شارع است، موضوع در آن دوم انتصاب به خود شخص داره. بنابراین موضوع در آن اول با آنات بعد تبدل پیدا کرده است. وقتی در جریان استصحاب موضوع تبدل پیدا کرد، دیگه استصحاب جاری میشه؟ دیگه استصحاب جاری نمیشه. در جریان استصحاب شما در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه چه میخواهید؟ در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه با هم باید یکی باشن، موضوعاً و محمولاً. هم موضوعش باید یکی باشن، هم محمولش باید یکی باشن، او وقت استصحاب جاری میشه. اما تو این ما نحن فی الان موضوع دوتا شد، موضوع در آن اول انتصاب ضرر است الاشار، موضوع در آن دوم انتصاب ضرر است به خود شخص. اینا شد دو تا موضوع. پس موضوع تبدل پیدا کرد، با تبدل موضوع دیگه جای جریان استصحاب نیست، پس استصحاب حکم مخصص جاری نمی شود، پس نمیتونید قائل به تراخی بشن. یا حتی اگر شما تبدل موضوع رو نپذیرید، خب احتمال دارد که موضوع عوض شده باشد. با احتمال تبدل موضوع هم دیگه استصحاب جاری نمی شود، چون با احتمال تبدل موضوع هم شما بخواید استصحاب کنید میشد شبهه موضوعیه استصحاب، و در شبهه موضوعی استصحاب هم استصحاب جاری نمی شود. توجه کردید؟ بنابراین بله، استصحاب اینجا جاری نمی شد. چه بپذیرید که تبدل موضوع شده است، چه نپذیرید تبدل موضوع شده، اما احتمال لااقل در احتمال تبدل موضوع که هست، لااقل این است که موضوع در آن اول با موضوع در آن دوم با هم چه داشته باشد؟ تفاوت داشته باشد. خیلی خوب، وقتی موضوع احتمال تبدلش هم باشد، مورد شما میشد شبهه موضوعیه لا تنقض الیقین به شک. یعنی شما نمیدونید آیا اینجا جای جریان استصحاب هست یا جای جریان استصحاب نیست. وقتی نمیدونید جای جریان استصحاب هست یا نیست، نمیتوانید به ادله استصحاب تمسک کنید. لذا شیخ میفرماید این استصحاب حکم مخصص جاری نمیشود. خب یه نکته دقیق در فرمایشات شیخ وجود دارد و اون نکته دقیق چیست؟ شیخ الان برای ما به دو تا استصحاب تمسک کرد. یه استصحاب دال بر فور، یه استصحاب دال بر تراخی. ببینید اگر در مقابل استصحاب دال بر تراخی اون طرف ما اصل لفظی دال بر فور داشتیم، خیلی خوب، اصل لفظی چه میشد بر استصحاب؟ مقدمه بر استصحاب است. تا دلیل لفظی داشته باشیم که نوبت به اصل عملی نمیرسد. بنابراین اگر ما در طرف فور اوفو بالعقود و عموم ازمانی اوفو بالعقود رو داشتیم، در طرف تراخی که دلیلمون می شود استصحاب حکم مخصص، خب این طرف دلیل لفظی است، اون طرف دلیل اصل عملی است، همواره دلیل لفظی می شود چی؟ مقدم بر دلیل بر اصل عملی. خب لذا شیخ مشکلش حل بود. به فرضم که استصحاب حکم مخصص جاری بشود، اصل لفظی داریم، اصل لفظی عفو بالعقود، عموم ازمانی عفو بالعقود در بعد آن اول میگه عفو بالعقود، مشکل حل بود. حتی اگه او استصحاب جاری میشد، عفو بالعقود مقدم بود، میگرفت، دال نبر چه بود؟ دال نبر فور. حالا شیخ افتاده توی تنگنا، دلیل بر فور پیش شیخ اصل لفظی نبود، چون گفت عموم ازمانی عفو بالعقود عام مجموعی است، تا تخصیص خورد دیگه اذکار میفته، تا تخصیصش زدن میشد عقیم، دیگه نمیتوند برای آنات بعد نمیتونی بهش تمسک کنی. خیلی خوب، ولذا رفت سر اصل عملی، اصل عملی لزوم، گفت استصحاب بقای ملکیت جدیده رو میکنیم که در بی حاصل شده است. درسته؟ خب این طرف دال بر فور میشه یه استصحاب، او طرف دال بر تراخی میشه یه استصحاب، دو تا استصحابه. درسته؟ دو تا استصحاب میتوانن با هم چه کنن؟ معارضه کنن. ازا تعارضا تساقطا، بلکه اینجا جای معارضه هم نیست، اینجا استصحاب تراخی مقدم است بر استصحاب بقاء ملکیت. چرا؟ چون استصحاب تراخی اصل سببی است، اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. شما اگر استصحاب تراخی کردید و حق فسخ ثابت بشود برای کی؟ برای مشتری. حق فسخ ثابت بشود، خب مشتری فسخ میکند. وقتی فسخ کرد دیگه و فسخش نافذ باشد، دیگه شما نمیتوانید استصحاب بقاء ملکیت جدیده در بیع رو بکنید. ملکیت جدیده در بیع خودش چه شده؟ فسخ شده، از بین رفته، چون بیع فسخ شد. وقتی بیع فسخ شد، ملکیت جدیده حاصله به بیع فسخ میشد دیگه. درسته؟ بنابراین استصحاب تراخی اصل سببی است، اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است. در نتیجه اصل سببی که مقدم بر اصل مسببی است، استصحاب تراخی وقتی جاری میشد سبب میشود که شما دیگه معامله فسخ شده. بیع که فسخ شد که دیگه شما نمیتوانید حکم بیع سابق فسخ شده را استصحاب کنید. لذا شیخ میفتد تو یک مخمصه، تو یک چالش، پارادوکس. دوتا استصحاب گذاش مقابله هم، استصحاب فور، استصحاب تراخی. خب یعنی استصحاب ملکیت سابق. آقای نوروزی یک فلاک چای دیگه بیار. استصحاب فوریت، استصحاب ملکیت سابق داله بر فوره، استصحاب حکم مخصص داله بر تراخیز. دوتا استصحاب با هم معارضه می کنن، تعارضا تساقطا. می گون نه، حتی اینجا تساقط هم نیست، اینجا داستان استصحاب تراخی مقدم است بر استصحاب چی؟ استصحاب تراخی مقدم بر استصحاب فور است، بر استصحاب ملکیت سابقه. چون استصحاب تراخی اصل سببی است و اصل سببی همواره بر اصل مسببی مقدم است. لذا شیخ میفته توی چالش. لذا ملاحظه بفرمایید، شیخ چی کار میکنه؟ حواسش جمعه، چون میگن حرفای شیخ هنوزم بله رسیدن بهش دقت میخواد و فکر میخواد. یعنی شیخ هنوزم در قله فقاهت هست. خب اینجاست شیخ میگن به شما گفت استصحاب تراخی جاری نمیشد، جلو جریانش رو گرفت. و الان اگه استصحاب تراخی جاری بشود، او استصحاب قبلیه را از بین میبرد. خب وقتی اصل سببی جاری نشد، اصل مسببی چه میشه؟ زنده میشه. رئیس جمهور آمریکا الان آقای بایدن میشه. ما تحت آقای بایدن، معاون رئیس جمهور خانم چیز؟ چی؟ این خانم هست. خیلی خوب، مادامی که آقای رئیس جمهور هست، خانم که معاون رئیس جمهورن، فقط معاون رئیس جمهورن. اما آقای بایدن رئیس جمهور اگر در طبق قانون، در طبق در طول مدت ریاست جمهوری بله به سلامتی از دنیا برند، خانم میشن چی؟ رئیس جمهور. خانومی که ما تحت بودن میان بالا چون او رفت. درست شد؟ اصل سببی، اصل مسببی رو نمیگذارد جاری بشه، این حاکمه بر اوست. اما اگر اصل سببی برد جاری نشود، اصل مسببی زنده میشه، چون چیزی که نمیگذاشت اصل مسببی زنده بشد و به جریان بیفتد وجود اصل مسببی بود. حالا او رفت، اصل سببی رفت، اصل سببی برد اصل مسببی جاری میشد، چون دیگه چیزی نفیش نمی کند. لذا شیخ بیدار کارش است، میگه استصحاب چی؟ استصحاب حکم مخصص که شما ازش استفاده تراخی میکنید، میگه این استصحاب حکم مخصص جاری نمیشه. چرا گفت جاری نمیشه؟ گفت به خاطر این که تبدل چه پیدا کرده؟ تبدل موضوع. چون تبدل موضوع پیدا کرده است، در نتیجه به واسطه تبدل موضوع استصحاب حکم مخصص جاری نمیشه. موضوع در آن اول انتصاب ضرر به شارع بود، اینو شارع برداشت. در آن بعد موضوع انتصاب ضرر است به خود صاحب خیار شخص، یه موضوع دیگه است. توجه فرمودید؟ تبدل موضوع. بعد گفت حتی اگر تبدل موضوع رو شما از ما نپذیرید، احتمال تبدل موضوع میرد. به صرف احتمال تبدل موضوع هم دیگه استصحاب جاری نمیشه. تا احتمال، ببینید در جریان استصحاب قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعاً و محمولاً باید یکی باشه. یعنی احراز باید بکنید که موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه یکیست. خب شیخ اول میگه این تبدل پیدا کرده، دو تا موضوعه، خب استصحاب جاری نمیشه. بعد میگه خیلی خوب، اگر دو تا موضوعم نپذیرفتین از ما، اقلن احتمال تبدل موضوع که میدید؟ میگه این احتمالش که قطعا راه داره. میگه خب اگه احتمالم بدهید، باز دو مرتبه احراز این که موضوع یکیست نمیشد، پس استصحاب جاری نمیشود. میدونید چجوری با رندی؟ جریان استصحاب اصل سببی را گرفت، از کار انداخت، گوی استصحاب حکم مخصص که اصل سببی است نسبت به استصحاب ملکیت جدیده در بی، چون اگه او بیاد فصل میکنی بی فصل میشد، بی فصل شد دیگه استصحاب ملکیت جدیده جاری نمیشد که، پس اون استصحاب اصل سببی است. خب این استصحاب اصل سببی رو شیخ از کار انداخت، گویی جاری نمیشه چون تبدل موضوع شده یا احتمال تبدل موضوع هست. استصحاب اصل سببی که جاری نشد، خود به خود استصحاب اصل مسببی میاد بالا، او جاری میشه. و او استصحاب چیست؟ و او استصحاب بقای ملکیت جدیده در بی برای هر شخصی که این ملکیت حاصل شده است. و این استصحاب دلالت بر فور می کند. حاضا تمام کلام شیخ در یه نصف صفحه، دو روز توضیح دادم برادون. تازه شیخ رو نگاه کنید، دو جا سه جای فرمایشاتش بگه ما اینا رو قبل گفتیم، تو مباحث قبلی براتون توضیح داده این شیخ بله 1281 وفات شیخ است 161 سال پیش شیخ از دنیا رفته است بعد 161 سال پیش ما هنوز میخوام بفهمیم این مرد چه گفته است و هنوز رو قله است حرفاش توجه فرمودی ولذا چه باد ولذا بریده باد زبانهایی که میگن این کتابا فایده نداره بله این کتابا قرآن نیست او کتابی که من الاول الی الاخر چیه صحیح است و تمام است و 100% پذیرفته میشه او کتاب خداست اینا که کتاب خدا نیست این مکاسب شیخه رسائل شیخه کفایه آقای آخوند است خب اما اینا طلبه را پرورش میدن اونایی که میگن این کتاب ها به درد نمیخورن خب کتاب بهتر داری بیا کتاب بهتر داری ببین تو فلسفه هنوز دارن چه میخوانن شفای شیخ الرئیس خونده میشه شفای شیخ الرئیس مال 1000 سال پیش است درسته؟ کتابهای بفرمایید که خواجه طوسی شرح اشارات دارد خونده میشه اسفار صدرا مال 3 قرن پیش است دارد خونده میشه چرا؟ چون این کتاب ها تقویت علمی میکنه شما کتاب بهتر داری وردار بیار بهتر بود ما او بهتر رو میخونیم اما اگر بهتر نبودی کتاب ها اینها رو از دست طلب ها نگیری بگذارید طلب ها همین کتاب ها رو بخونن نگو ما نمیفهمیم اون مشکل در چیه؟ وقتی درسی رو شما نفهمیدید یا اشکال در استاد است یا در شاگرد یا استاد نمیتونه درست بگه ضعف علمی داره یا شاگرد مقدمات دریافت را ندارد در اون رتبه ای نیست که اینا رو بفهمد توجه میفرمایید و الا اگر شاگرد در اون رتبه باشد استادم استاد باشد که ضعف علمی نداشته باشد در اون مستوای تدریس این کتاب باشد بله اینا که کتاب قصه نیست که رمان بینوایان ویکتور هوگو نیست روزنامه و مقاله هم نیست که کتاب رو واکنی بخوابی بخونی بفهمی ببندی بندازی اونجا کتابی استاد میخواد پیش استاد باید زانو بزنی مقدمات علمی هم داشته باشی استادت هم استاد باشه بفهمی ما پیش یه آقایی منظومه میخوندیم هیچی در نیمه 3 تا 4 تا شهر ما میگرفتیم نگاه میکردیم به زحمت یه کلمه منظومه رو در بیاریم پیش یه آقای دیگه هم منظومه میخوندیم شعرهای منظومه رو که میخوند و توضیح میداد اصلا دیگه شرحش رو لازم نبود بخونن یعنی دیگه ما شرح خودمون میتونستیم بریم شعرها رو هم که میخوند آقای مشکین جوری میخوند که اصلا انگار آدم به رقص میامد به وجد میامد اینجوری میخوند و معنی میکرد خب بلد بود خدا بیامرز نمیدونم حالا زنده است یا نه، شیخی بود شمالی، اسمش هم یادم رفته، تهران پیشش میخوام منظومه رو، خیلی قشنگ میگو. بعد همون من دیدم منظومه رو خوب میگه، گفتم آقا شهر لغمان برای ما بگو. گفت از کجا؟ گفتم مثلا از فلان. شروع کرد شهر لغمان رو برای ما بگه، فقه اصلا نمیتونست بگه. تو فقه چی بود؟ بیاده بود. فلسفه خونده بود، فقهش هیچی نبود، نمیتونست شهر لغمان رو بگه. اما فلسفه رو قشنگ میگفت. استاد باشد، شاید در اون رتبه مقدمات فهم مطلب داشته باشد، باید بگیرد فقه هنوز شیخ اعظم انصاری در قله فقاهت است و هنوز بالاتر از شیخ کسی نرفته است، بله 160 سال ازش گذشته است، اما فهمیدن حرفاش هنر است. لذا الان 20 سال است ما توی مکاسب شیخ مونده ای. رضوان الهی بر شیخ اعظم انصاری و صلی الله علیه و آله.